بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اسرار الآیات صفحه 70 سطر 11. و اما القلب المعنوی الذي هو محل الایمان والمعرفه والحکمه و هو المذکور فی لسان الشریعه والقرآن. بعد از اینکه کیفیت تنزل قضا به عالم قدر علمی و بعد هم به عالم قدر عینی رو توضیح دادیم، خواستیم یک مثالی هم بیاریم که این مطلب روشن‌تر بشه. مثال رو از خودمون آوردیم، یعنی با آنچه در خودمون اتفاق میفته مثال زدیم. در ما این چنین اتفاق میفته که ابتدا وقتی میخوایم کاری رو انجام بدیم، ابتدا اون کار چنان به اجمال تصور میشود که گویا ما نسبت به او هیچ توجهی نداریم. حالا به عبارت فلسفی اگر بخوایم تبیین کنیم، میگیم فقط توانایی انجامشو داریم. هنوز چیزی در ذهن ما برای انجام این کار خطور نکرده. این کار الان در اون نهان ما وجود داره. بعد تصور میکنیم و اون کار رو به طور کلی در نظر میگیریم. این تازه اون کار تعقل میشه. و تعقل هم چون به نحو کلی است، ما این کار رو به نحو کلی تصور میکنیم، یعنی تصمیم میگیریم بریم فلان جا، منتها از این مسیر با این قدم ها یا از مسیری دیگر با قدم های دیگر هیچ تعیینی توش نیست. پس ابتدا اون در نهان ما این کار نقش میبنده، بعد ما این کار رو تصور میکنیم ولی برای انجامش یک راه خاصی رو مشخص نمیکنیم. پس اراده کلی نسبت به اون کار پیدا میکنیم، یعنی اراده‌ای که با هر اراده جزئی ممکن اجرا بشه. این شد دو مرتبه. این گفته میشود تصور این کار در عقله ما آمد و ما این کار رو تعقل کردیم. بعد چون میخوام این کار رو انجام بدیم، بالاخره حرکت‌هایی از جمله قدم‌هایی باید برداریم تا مثلا به سمت اون هدفی که در نظر گرفتیم برویم، خب اراده‌های جزئی می‌کنیم. یعنی این با تخیلمون کار رو تصور می‌کنیم که تصور جزئی است. می‌گیم مثلا می‌خوام فلان جا برم، بعد این قدم‌ها رو بردارم، یک مسیر رو انتخاب می‌کنم، قدم های خاصی رو در اون مسیر بر می دارم، برای هر کدام از قدم ها اراده جزئی می کنم تا بالاخره به مقصد می رسم. حالا این مثال رفتن بود، کار دیگه هم همینطوره. فرض کنید می خوام کتابی رو بخونم، بازش کنم. خب اول تو اون نهان من این خوندن کتاب و امکانش قوش هست، بعد تصور میکنم خوندن کتاب رو، اما چه زمانی تعیین نمیکنم، در چه مکانی تعیین نمیکنم. بعد بار دوم تصور میکنم زمان و مکانش هم تعیین میشه. خب این تموم میشه. تا اینجا سه مرحله من داشتم، یکی در نهان بود، یکی در عقل بود، یکی در خیال بود. بعد دست میبرم کتاب رو بر میدارم و شروع میکنم به خوندن. این دیگه فعل داره انجام میشه، این مرحله فعله، مرحله چهارمه. پس توجه کردید هر فعلی که بخواد انجام بشه چهار مرحله میگذرونه: یکی مرحله غیب، یکی مرحله عقل که اون عقلم خودش یه نوع غیبه، یکی مرحله خیال، و آخر سر دیگه مرحله شهادت، مرحله ظهور، که این فعل به ظهور میرسه. این مثال شما در این مثال چون مربوطه به خودتونه آشنایی دارید، حالا میتونیم ممثل رو به این مثال تشبیه کنیم و اون مراتب تنزل رو که در عالم اتفاق میفته با این مثال بهتر تبیین کنیم. در عالم قضا این اموری که در این طبیعت میخوان موجود بشن همه به وجود عقلی و غیبی موجودند. بعد میان تو لوح محفوظ که لوح محفوظ حکم اون عقل ما رو داره، بعد میاد تو لوح محو و اثبات که حکم خیال ما رو داره و بهش میگیم قدر علمی، بعد از اونجا نازل میشه به همین عالم ما که همین عالم شهادته و در اینجا موجود میشه. پس همه موجودات اینجایی سه مرحله رو گذروندن، خودشون دیگه چهارمی هن. مرحله قضا رو، قلم قضا رو گذروندن، این یک که در اونجا غیب بودن. بعد مرحله لوح محفوظ هم گذروندن که لوح محفوظ خودش تتمه قضاست، چون محفوظ از محو اثباته، محفوظ از تغییره، این میشه تتمه قضا. بعد وارد عالم محو اثبات میشه که همین نفوس فلکی عالم مثال اینه که توشون محو اثبات اتفاق میفته، بعد از اینجا وارد عالم شهادت میشه. پس افعال خداوندم در این جهان چهار مرحله رو میگذرونن تا ظهور پیدا میکنن، همونطور که افعال ما چهار مرحله گذروندن تا ظهور پیدا شد. اینا رو گفتیم، بعد آمدیم یه تطبیقی بین این چهار مرحله بکنیم. به طور کلی گفتیم چهار مرحله عالم خارج مثل چهار مرحله در ماست، اما هر یک رو به هر یک تطبیق کاملی نکردیم. بعد شروع کردیم به تطبیق کردن، تطبیقای کمی نه کامل انجام ندادیم. به این مطلب رسیدیم که اون چه که در عقل ما تحقق پیدا میکنه بعد وارد قلب ما میشه. قلب رو مرکز خیال گرفتیم، یعنی قلب مرکز قوه حیوانیه شد، مرکز نفس حیوانیه شد و قوه خیال هم که یکی از قوه حیوانیه بود، پس قلب شد مرکز قوه حیوانی، یعنی مرکز خیال که در اینجا هم جزئی شد. بعد گفتیم این قلب مظهر اون قلب معنوی است. قلب معنوی همون نفس ناطقه ما یعنی عاقل است، همون تعقل و قوه عاقله ما، اون میشه قلب معنوی. این قلبی هم که الان در سینه ما هست که مظهر اون قلب معنوی است میشود منبع حیات حیوانی ما، از جمله متعلق خیال ما، چون بالاخره خیال ما یکی از قوه حیوانیه. بعد آمدیم نظیر این قلب معنوی رو پیدا کنیم در عالم خارج. گفتیم نظیرش فلک چهارم یعنی فلک شمسه. خب تموم شد، این مباحثی بود که من در گذشته گفته بودیم. من قلب معنوی رو عمدن الان گفتم، ولی در جلسه گذشته ما قلب معنوی رو مطرح نکردیم، ما فقط قلب صنوبری رو، یعنی این قلبی که شبیه کاجه، شبیه صنوبره، یعنی کاجه که در لبنان به وجود میاد، اونو فقط بیان کردیم. حالا میگیم به اول قلب المعنوی که روح این قلب صنوبری است، اینو میخوام تعیین کنیم. این چی هست؟ قلب معنوی چی هست در ما؟ بعد حالا نظیرش در عالم خارجیه. خیلی حالا تو فکر نیستیم که نظیرش رو در عالم خارج بیان کنیم، بیشتر میریم سراغ اون فلک رابع که شمسه. حالا اینا رو انشالله میرسیم. ایشون قلب معنوی رو ابتدا اینطور معرفی میکنن که محل ایمان و معرفت، هم ایمان هم معرفت، هم علم همون آرامشی که بعد از اعتقاد میاد. بعد میفهمد که این بهش گفته میشه نفس ناطقه، به همین قلب معنوی گفته میشه نفس ناطقه و قبضه عاقله. چند تا آیه ذکر میکنن که در اون آیات قلب ذکر شده و اون قلب ها رو هم میکنن بر قلب معنوی. بعد توضیح میدن که چرا این نفس ناطقه رو یا به تعبیری دیگه قوه عاقله رو ما قلب گفتیم. میفهمن چون تقلب پیدا میکنه. تقلب با قاف یعنی عوض میشه، متبدل میشه، جور به جور میشه. تقلب با قین یعنی پیروزی، چیرگی. اما تقلب با قاف یعنی جور به جور شدن. ایشون میفهمه در اطوار مختلف جور به جور میشه. این نفس ناطقه ما گاهی با طبیعت سر و کار داره که در این حالت بهش میگیم عقل عملی. گاهی با عقول بالا سر و کار داره، در این حالت بهش میگیم عقل نظری. این همونطور که ملاحظه میکنید مردد بین دو نشأه است، یعنی نشأه طبیعت و نشأه عقل. گاهی به سمت طبیعت میره، گاهی به سمت عقل میاد. چون متقلب بین این اطوار است بهش قلب میگیم. بعد حدیثی از پیغمبر نقل میکنن که قلب المؤمن بین اصبعین من اصحاب رحمان یقلب و کفهش، بین دو انگوش از انگوشتای رحمان است که هر جور بخواد اون رو جور به جور میکنه. حالا ایشون یعنی صد را این بین اصبعین رو عبارت میگیره از طبیعت و عقل، که قلب ما یعنی نفس ما بین طبیعت و عقله. اون درجه عالی عقل نداره، درجه نازل طبیعت هم نداره، بلکه بالاتر از درجه نازله و بین این دوتا هم رفت آمد داره. گاهی با طبیعت منوسه که دستور میده به طبیعت این کارا رو انجام بده، میشه عقل عملی. گاهی با عقل منوسه که صورت علمی از این عقل دریافت میکنه، میشه عقل نظری. اینا رو ایشون توضیح میده. بعد بحثش در مورد قلب تموم میشه، میپردازه به فلک چهارم و روح فلک چهارم رو بیان میکنه که انشالله اون رسیده برس میکنه. صفحه 70 این سطح 11. و اما قلب المعنوی جواب، اما سه خط بعد، چهار خط بعد میاد که میگه فهوه نفس ناطقت و من الانسان. مصحح کتاب ما خط تیره گذاشته، خوب کاری کرده که بقیه عبارات تقریبا جمله معترضه گرفته و فهو نفس ناطقه رو مرتبط کرده به قلب معنوی و فهمونده که جواب اماست. اما قلب معنوی، قبلا گفت قلب صنوبری ما حکم فلک چهارم یعنی شمس رو دارد. حالا به دنبال قلب صنوبری، با دنبال بحثی که در قلب صنوبری کردیم، یه به عمل قلب معنوی الذي هو محل الايمان والمعرفه والحكمه. بعد میگه فاو نفس ناطقه، محل ایمان، محل معرفت و حکمت، یعنی مدرک این، مدرک علوم و همچنین معتقد به علوم. ایشون قلب معنوی رو برای نفس ناطقه میگه. خب نفس ناطقه پیداست، یه قوه ادراکی ماست، قوه ادراکی عقلی ماست. بنابراین محل معرفت، محل حکمت، بعد که ما اعتقاد پیدا میکنیم آرام هم میشیم، ایمان هم میاریم، پس اینقدر محل ایمان ما هست. بعد آیاتی ذکر میکند، میفهمد که این قلب در آیاتی ذکر شده و مراد از اون قلب هایی که در آیات ذکر شدن قلب معنوی هست و هوال مذکور فی لسان شریعت، و همین قلب معنوی است که در لسان شریعت و در قرآن مجید آمده، که قوله تعالی ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. اموری ذکر میشه در آیات قبل، بعد خداوند میفرماید ان فی ذلک، ان فی ذلک المذکور لذکرا، یعنی عامل تذکرن اون اشیاء مذکور. اما تذکر به کی میدن؟ جهان همش تذکره، ولی کی تذکر پیدا میکنه؟ لمن کان له قلب، کسی که داره قلب باشه. مفسرین میگن لمن کان له قلب یعنی کسی که بتواند عبرت بگیرد، یعنی قلبش محل غفلت نباشد تا بتواند از آن چه میبیند عبرت بگیرد. او القسم، یا اگر خودش قلبی نداشت که مستقیم درک کند، گوش به موعظه پیغمبران و اوصیه پیغمبران بده، اون وقت این چنین کسی براش ذکرها، یعنی یادآوری براش است. و هو شهید یعنی چنین شخصی ذهنش شهید و حاضر است و میفهمد آنچه را که میشنود. یعنی این شخص باید توجه هم داشته باشه، اگر القاء سم میکنه یعنی گوش میده، توجه هم باید داشته باشه، صرفا گوش کردن کافی نیست. خب الان ملاحظه میکنید این قلبی که در اینجا ذکر شده، مفسر عبارت گرفت از اون قوهی که عبرت میگیره، درک میکنه، بعدم عبرت میگیره. صدر این عبارت گرفت از قلب معنوی. بعد آیه بعدی رو میاره، فویل للقاسیت قلوبهم، متعلق قلوبهم ذکر نشده، ولی فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، کسانی که قلبشون نسبت به ذکر خدا قاسیه، بر اونها ویل باد. خب الان ملاحظه کنید مراد از قلوب چیست؟ همون قلب معنویه، به برداشتی که صدر میکنه. و قل هو ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان مثلا انتظار هست که در قلبتون داخل نشده، ولی امید هست که داخل بشه. خب این کدام قلبه؟ این همون قلب معنوی است که محل ایمانه، لذا خداوند میفرماید امید هست که این ایمان در این قلب داخل بشه. خب تا اینجا خصوصیات این قلب معنوی گفته شد، اولا ایشون فرمود محل الایمان و المعرفت و الحکمت، بعدم فرمود این قلبی که در آیات خوانده شده ذکر شدن همین قلب معنوی هست. حالا میخواد قلب معنوی رو که خصوصیاتشو گفت بیان کنه که در ماها اون قلب معنوی چیه. میفهمد فهوبن نفس و ناطقت و منال انسان، قلب معنوی که این اوصاف رو برش گفتیم نفس ناطقه انسان است. خب حالا چرا بهش قطع میگید؟ لتقلب ها فی الاتوار، چون در طورهای مختلف جا به جا میشه، یعنی طورهای مختلف پیدا میکنه. طورهای مختلف پیدا میکنه یعنی چی؟ عطف تفسیر میگیره، میگه و کونه ها تارتن و طبیعه و تارتن ملعق، این هم تقلب در اتواره که با عبارت واضح تر بیان کرد، یعنی لتقلب ها فی الاتوار و لکونه ها، که تفسیر همونه، و لکون این قلب یا این نفس ناطقه تارتن مع طبیعه که طبیعت رو تدبیر میکنه، و تارتن مع العقل از عقل منفصل بارا صورت دریافت میکنه، و هی متجاذبتون، باز بیان دیگریست برای همین تقلب، و هی یعنی این نفس ناطقه که قلب معنویست متجاذب الی الجانبین، به هر دو طرف جذب میشه، هم به طرف طبیعت برای انجام، برای دستورات طبیعی، هم برای به طرف عقل برای گرفتن امور نظری. محیا متجاذبتن الی الجانبین، الی الجانبین مترددتون بین نشتین، بین دو نشأ رفت و آمد میکنه. دو نشأ یعنی نشأ طبیعت و نشأ عقل، گاهی میشه طبیعی گاهی میشه عقلی. کما ورد فی الحدیث عن النبی صلی الله علیه و سلم که قلب مؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. یعنی خدا هر جور بخواد این قلب مؤمن رو جا به جا میکنه، تغییر میده. خب حالا میریم سراغ عالم خارج. قرار شد که فلک چهارم به منزله قلب صنوبری ما باشه که نه در جلسه گذشته خوندیم، و قرار شد که این قلب صنوبری هم قلب معنوی داشته باشه، هم اون فلک چهارم روح داشته باشه. قلب صنوبری ما گفتیم که متعلق نفس حیوانی ماست، خب قلب میشه محل و متعلق نفس حیوانی. خورشید به جای فلک چهارم که خورشیده به جای قلب ما، خب حالا روح خورشید رو چی بگیریم؟ ما خودمون گفتیم نفس ما، روح قلب صنوبری ما نفس حیوانی ماست، پس روح خورشیدم باید یه روحی باشه از این قبیل به منزله نفس حیوانی ما باشد، چون فلک چهارم به منزله قلب صنوبری شد. وقت ما نگاه میکنیم میبینیم که نفس حیوانی ما تعلق به روح، به قلب صنوبری ما داره، میگیم پس روح این فلک چهارم هم منزله نفس حیوانی ماست. توجه کنید چطوری نفس قلب ما متعلق نفس حیوانی ماست. نفس در جایی وارد می شود که ترکیب عناصر اتفاق افتاده باشه، ولی در عناصر وسیطه نفس نمیاد. مثلا در آتش بخواد بیاد سوخته میشه، در هوا بخواد بیاد رطوبت شدید از بین میبره، در آب برودت شدید، در خاک یبوست شدید، هیچ کدوم از اینها نفس پیدا نمی کنن. باید این مواد یا عناصر ترکیب بشن تا بر اثر ترکیبشون اون حرارت شدید نار با برودت شدید آب، همچنین رطوبت شدید هوا با یبوست شدید نار، اینا در هم بشکنند، فعل و انفعال کنند، یک کیفیت متوسط پیدا بشه. سولتشون شکسته بشه. بعد که این اتفاق افتاد، خداوند روح بخاری به این بدن میده، روحی که جسمه، ولی از شدت لطافت تشویش میکنیم به بخار، میگیم روح بخاری، یعنی روحی که کرده اون منصوب به بخاره. این بهش میگه روح بخاری و روح ایمانی. و این روح بخاری در صورتی که فعال باشه تمام قوای بدن فعالند. وقتی این میخوابه همه میخوابند. روح سوره بخاری 3 شعبه داره، یکی شعبه نباتی، یکی شعبه حیوانی، یکی شعبه نفسانی. شعبه نباتیش مرکزش کبده، شعبه حیوانی مرکزش قلبه، شعبه نفسانی هم مرکزش مغزه. حالا مرکز شعبه حیوانی روح بخاری قلب است، یعنی روح بخاری، روح بخاری در قلب حاصله. وقت نفس حیوانی هم که از طریق روح بخاری تعلق پیدا میکنه به قلب تعلق پیدا میکنه، از طریق روح بخاری، نفس حیوانی از طریق روح بخاری به قلب مرتبط میشه. خب حالا ما گفتیم فلک چهارم به منزله قلبه، همونطور که قلب روح دارد فلک چهارم هم روح دارد. اون روحی که مدبر فلک چهارم است به منزله نفس حیوانی ماست که مدبر قلب ماست. اون مدبر قلب فلک چهارمه، یعنی مدبر قلب تکوینی است. نفس ما مدبر قلب ماست، اون مدبر قلب خارج است. نفس ما مدبر، نفس حیوانی ما مدبر قلب شخص است. بعد می فهمد که با همین روح حیوانی همه اعضای ما زنده می شد. اینو من اشاره کردم، روح بخاری اگر شاداب باشه ما شادابیم، فرسوده باشه ما فرسوده، افسرده باشه افسرده، اگر هم از کار افتاده باشه اون عضوی که روح بخاریش از کار افتاده از کار می افته. مثلا اگه روح بخاری که در چشم ماست فعال باشه چشم میبینه، فعال نباشه نمیبینه. حالا فعال نباشه یعنی چشم خوابش بره یا بیدار باشه ولی دیگه توانایی نداشته باشه. روح بخاری رو اگر کنار بذاره ازش استفاده نکنه نمیتونه کار خودش انجام بده. پس روح بخاری کارهای حیوانی رو انجام میده، به همین روح بخاری که کارهای حیوانی رو انجام میده تعلق به قلب ما داره. و خورشید به منزله قلب ماست، پس روح متعلق به خورشید هم به منزله روح متعلق به قلب ماست، یعنی به منزله روح بخاریه به شعبه حیوانیتش.
بخاری
مادی دیگه که بله، بخاری جسمانیه،
مادی
مادیه، جسم لطیفه،
جسم لطیفه. فلک چهارم
به منزله قلب ماست،
قلب سرورایی،
بله،
که اون یه روحی داره اینم یه روحی داره،
بله، وقت روح جدا داره، یعنی
روح قلب
صنوبری
شد، قلب
معنوی، درسته؟ قلب معنوی دیگه بوشیم کنار، نه بحث قلب معنوی رفت کنار، قلب صنوبری مطرح شد. قلب صنوبری که مظهر قلب معنوی است این رو مطرح کردیم، بعد مدبرش رو عبارت گرفتیم از روح بخاری. حالا در فلک چهارم که فلک خورشیده میگیم، فلک همون نفس حیوانی ماست، فلک اشتباه گفتم، فلک به منزل قلب صنوبری ماست، پس روحش به منزل نفس حیوانی ماست. روحی که تعلق میگیره به قلب عالم مانند روحی که تعلق میگیره به قلب ما،
اون افاقی درست،
بله، روحی که به قلب ما تعلق میگیره میشه روح بخاری. بعد به توسط روح بخاری نفس حیوانی میاد، پس نفس حیوانی چی به تعلق از بدنه به قلب ما، و اون روح فلک چهارم به منزل همین نفس حیوانی ماست، اونم مدبر فلک چهارم. و روح از فلک رابع به منزلت نفس حیوانیت منه، روح این چون خود جسم فلک را به منزله قلب سنوبری ما شد، روح فلک رابع هم به منزله نفس حیوانی ما میشه. چون نفس حیوانی ما نفس است برای قلب ما، روح فلک چهارم هم نفس است و روح است برای قلب عالم که خوشیده. و روح از الفلک رابع به منزله نفس حیوانی منا. منا رو که میاد به خاطر اینکه نمیتونه اون کلمه‌ای که الف لام داره اضافه کنه، ازام اینا رو میاده که جای اضافه باشه. حالا بیت المعمور بعدن میگیم. بله میرسیم به منزلت نفس الهیوانیت منا المتعلقت. این نفس الهیوانی رو میگه المتعلقت بالبخار لطیف دخانی. پس ببینید نفس الهیوانیه تعلق میگیره به روح بخاری، روح بخاری هم تعلق میگیره به قلب سنوبری، به توسط روح بخاری نفس حیوانی هم به قلب سنوبری تعلق داره. سه چیزه، یکی نفس حیوانیست نه نفس ناطقه. نفس ناطقه چه قرار شد قلب معنوی باشه. نفس حیوانی رو داریم عرض میکنیم. نفس حیوانی تعلق میگیره به روح بخاری، روح بخاری هم که مرکزش قلبه تعلق میگیره به قلب. پس نفس حیوانی به توسط روح بخاری تعلق میگیره به قلب.
نفس حیوانی خودش میگه شعبه
از روح بخاری نبود، یکی از سه شعبه.
گفتیم روح بخاری که تو کعبه تشکیل میشه سه شعبه میشه، یکیش میره که اون خودش که ذکر کعبه زارن روح بخاری
نباتیه، اونی که تو قلب میاد
حیوانی،
اونی که تو قلب میاد روح بخاری حیوانیه، ولی نفس حیوانی با روح بخاری حیوانی فرق میکنه.
خب نفس حیوانی تعریفش چیه؟
نفس حیوانی عبارت هست از صورتی که دارای حرکت بالاراده و حساسیت هست، علاوه بر این که در مرتبه نازلش دارای قوه تغذیه و تنمیه تولید هست. که مرتبه نازلش میشه نفس نباتی
چه عمومیه؟ عام بین انسان و حیوان.
بله، حالا منظورم اینه که نفس حیوانی غیر از روح بخاری، روح بخاری واسطه تعلق نفس بخاری به قلب، روح بخاری واسطه تعلق نفس حیوانی به بدنه. وقت چون مرکز نفس، چون مرکز روح بخاری که متعلق نفس حیوانی قرار میگیره تو قلبه، این روح بخاری در قلب نفس حیوانی را هم به قلب مرتبط میکنه. چه پس سه چیزه، نفس حیوانی یک، روح بخاری دو، قلب صنوبری سه. اون وقت روح بخاری بین این دو تاست، یعنی بین نفس حیوانی و قلب صنوبریه. حالا ما قلب صنوبری رو به منزل خورشید قرار دادیم، به منزل فلک چهارم قرار دادیم. حالا روح فلک چهارم به منزل نفس حیوانی ماست. ما فلک چهارم رو که فلک خورشیده به منزل قلب صنوبری من قرار دادیم. پس روح فلک چهارم میشه به منزل نفس حیوانی ما، یعنی اون فلک چهارم به منزله قلب صنوبری ماست، روح فلک چهارم هم به منزله نفس حیوانی است که به قلب صنوبری ما تعلق دارد از ناحیه تعلق روح بخاری.
نفس حیوانی
به نظر صدر و تجرد برزخی داره، به نظر من شما مادی اصلا مجرد. روح بخاری که به نظر همشون مادیه مجرد نیست. و روح حاضر فلک رابه به منزله نفس حیوانیش از ما، اون نفس حیوانی که تعلق میگیره به بخار لطیف دخانی که همون روح بخاریه، اون بخشش منبعیسه از قلبه. الذی حیاته ذاتی که انها ذاتیه. الذی منی به روح بخاریه، روح بخاری گویا حیاتش ذاتیست. توجه کنیم، ما یک بدن داریم، یه روح بخاری داریم، یه نفس. بدن ما که حیات ذاتی نداره، یعنی اینطور نیست که خودش حی باشه، حیاتو بهش میدن، تازه بعد از این که حیاتو بهش دادن بازم حی نمیشه، مجاورش اون نفس حیوانی است. این بس بدن، بدن حیه بالعرضه، حیه بالواسطه است، حیه بالذات نیست. نفس ما حیه بالذات، یعنی نه که حالا احتیاجی به علت نداره، بلکه برای حی بودن احتیاجی به عطای حیات نداره. نفس نه، نفس حیه، گذشت از بالاتر جوهر. نفس ما حیه و ذاتن هم حیه، مثل بدن نیست. بدن اگر بخواد حی بشه باید بهش حیات بدن. نفس ما اگر بخواد حی بشه احتیاج به حیات نداره، خودش حیاته، خودش داره حیات. بلکه نفس حیه دیگه، نفس حیوانی حیه، ولی بهش نفس حیوانی نمیگن، خودش حیه، نه مجابرش، برخلاف بدن که خود بدن حی نیست، مجابرش اون نفس حیه. پس روشن شد که نفس حیه به ذات، بدن حیه به الارض. حالا این روح بخاری که وسط این دوتا شوش میداره که انه ها حیه به ذات، اینجا که انه ها رو اضافه میکنه، در نفس حیوانی حیات به ذات قائله، در بدن حیات به الارض قائله، در اونی که وسط این دوتاست یعنی روح بخاری که انه ها حیات به ذات قائله. کلمه که انه ها رو میاره، الذی حیاته، یعنی اون بخار لطیف دخانی منبعث القلب که حیاتش که انها ذاتی است. من الذی رو صفت برای بخار لطیف گرفتم، صفت برای قلب نگرفتم. حالا میتونید قلب رو بگید حیه بالعرضه، چون بالاخره جزء بدن دیگه. خب ایشون میگه که کل اجسام الاخروی دیگه، یعنی حیاتی که برای روح بخاری ما هست مثل حیاتی است که برای اجسام اخروی دیگه هست. پس روح بخاری ما میشود مثل اجسام اخروی دیگه. اجسام اخروی دیگه حیه، اصلا آخرت دار الحیوانه، هر چی اونجا هست زنده است. حتی آتش، حتی آتش جهنم اینطور نمیشه که حیات داره و تشخیص میده، خودش دنبال مجرم میره و مجرم میگیره و این نشانه حیاتشه. همه ی اشیایی که در عالم آخرت هم همشون، همه اجسام حیات داره، حتی اون میوه هایی که خورده میشه همه حیات. اصلا عرض میکنم قرآن آخرت رو دارالحیوان میتونه. پس اجسام اخرویه در حیات هم، حیات برشون وارد نمیشه، مثل بدن ما نیستن که حیات برشون وارد بشه، مثل روح بخاری هم یا مثل نفس حیوانی هم که حیات داره. کل اجسام الاخرویه تلتی حیات ها ذاتیه، ذاتیه یعنی لا وارد تون علیها من خارج، از خارج برشون وارد نشده. خداوند از اول اینا رو حی آفریده، یعنی اصلا این اجسام اخرویه حیان، نه حیات پیدا میکنند. لا وارد تون علیها من خارج، خارج یعنی خارج از خود اون جسم، از خارج جسم اخروی به جسم اخروی داده نمیشه. کمایی سیان کشف این مطلب در مباحث معاد که اجسام اخروی زندن و به حاضر روح یحیی یا یحیا جمیع الاعضا، با همین روحی که تعلق به قلب دارد تمام اعضا حی میشن. خود اعضا چه هوش میدارن؟ خب این حیاتی که به فلک چهارم داده شد مثل حیاتیست که به اعضای ما داده میشه. حالا جرم به اعضای ما حکم چیه دارن؟ میگه به هوه که جرم فلک، هوه زمیرش به جمعی الازا برمیگه، این جمعی الازا که جرم فلک هست، همونطور که روح بخاری ما چروح یا نفس حیوانی ما چروح فلکی. ولی ذالک چون روح این فلک چهارم به منزل نفس حیوانی ماست و نتیجتاً حیه و بالاخره لطیفه، خداوند این فلک چهارم رو یا افلاک رو موصوف میکنه به دخان لطیف به خاطر لطافتی که افلاک دارند. پس افلاک لطیفند و به خاطر همین لطیف، یا به عبارت دیگر افلاک روحشون به منزله نفس حیوانیست و خودشون به منزله اون روح بخاری لطیف دخانیست. پس اجرام میشن، اعضا میشن مانند جرم فلک، یا جرم فلک رو بگید میشه اجرام، چون قرار شد از اون ور تشبیه کنیم، یعنی فلک رو تشبیه کنیم به خودمون. و هوه یعنی جمعی الاجزا که جرم فلک است. ولی ذالک چون روح فلک به منزل نفس ایوانیست، خداوند سما رو به دخان توصیف کرده للطافتهی، چون لطیفه خداوند از سما تبیین کرده به دخان، چون دخان هم لطیفه سما هم لطیفه. و قبول ناریه، و این سما ناریت رو قبول میکنه و نوریت رو قبول میکنه به صورت علت همین ها ملتفت. خب حالا دیگه بعدش مطلبی ایشون میگه که دیگه از خارج گفتن لازم نداره. و هوه یعنی فلک چهارم همون بیت المعمولیست که در شریعت مشهوره و گفتن همون بیت المعمول در آسمان چهارمه. اینا که افلاک رو آسمان ها گرفتن گفتن پس بیت المعمول تو فلک چهارمه. فلک چهارمه که فلک خورشیده، حالا میگه پس بیت المعمول تو فلک خورشیده. نه تو خود خورشیده، تو فلک خورشیده. و هوه یعنی فلک چهارم همون بیت المعموریست که مشهور است در شریعت انهو است فی السماء الرابع. در شریعت مشهوری که این فلک سمای دیگه یا سمای رابع است. الذی اقسم له به فی تنزیل، در قرآن خداوند به این بیت المعمور قسم خورده. حالا به مناسبت کلمه قرآن رو میاره به بیت تا به بیت المعمور اشاره کنه، ولی خب در قرآن فقط بیت المعمور چیز دیگه هم هست، اونم با توضیح میشه. آیه اینطوره و تور واب قسمه، لذا مرحوم مسلم گفت الذی اقسم الله به. خب و تور، تور به معنای کوه مطلقه، اما علم شده برای اون کوهی که حضرت موسی توش میرفته و خدا رو عبادت میشده. و کتاب مستور فی رق منشور، کتابی که نوشته شده در یک صفحه پهن. خب اینا حالا فعلا قسم ها هستن، بعد توضیح داده میشه، خود صدرا اینا رو توضیح میده. و البیت المعمور، اینم متعلق مدخول بابه، بنابراین بره قسمه. بیت المعمور ما خیلی ازش آگاهی نداریم، فقط روایات ما فرمودن که در آسمان چهارمه. و سقف المرفوع، سقف مرفوع همون آسمانه، اونتا خداوند اینطوری تعریف هم میگه. و البحر المسجور، همه اینا متعلق مدخولای باب قسم همه شون مجرور هست. و البحر المسجور، مسجور یعنی پر، به معنای دیگر یعنی برافروخته. خب چند تا قسم شد؟ یکی تور، یکی غام، مستور فی رقم شد، یکی بیت المعمور سه، سقف مرفوع چهار، بحر مسجور پنج. قبلا داشتیم که روح محیه، چند خط قبل گفتیم. حضرت عیسی هم محی بود به اذن الله، به این جد به شهر الله گفتن، چون روح محیه این کبره کلی. حضرت عیسی هم به اذن الله محی بود، این هم سخرا نتیجه میشه که حضرت عیسی روحی، اگه روحی به شهر الله میگه. محل شاهد مصنف همین قسمت اخیره. ولی بعد توضیح میده که حضرت عیسی روحانیت درش قلبه داشت، به این جهت احیا میکرد. پس معلوم میشه قلبه روحانیت مجبز احیاه، پس خود روحانیت هم مجبز احیاه. اگر در جای احیاگری باشد میتونیم بهش اسم روح بذاریم، در حضرت عیسی بود پس میتونیم بهش اسم روح بدیم.
فسوس جلوکم خاطرتون هست کلمت عیسویه چی در کلمت فی کلمت عیسویه؟
نه منتظر نیست. ولی حاضر توجه کنید، چون روح محی هست چنانچه قبلا گفتیم، جعل مقام عیسی روح الله. مقام عیسی میشه مفعول اول جعل، روح الله میشه مفعول دوم. چون حضرت عیسی محی بود و روح هم محیه، جعل مقام عیسی روح الله. خداوند عیسی رو مقام روح اللهی بهش داد، اسم روح الله روش نها. و کانت معجزه حضرت عیسی احیاء موتا، پس نشون میده که به جا روح الله نامیده شده. و کانت معجزه تو احیاء موتا لقلبت روحانیتی و تجردی، چون حضرت عیسی روحانیتش قلبه داشت و جسمانیتش، تجردش بر مادیتش و قوه حیات نورانیش هم غلبه داشت و می توانست احیا کند. و هر کسی که بتواند احیا کند بیت المعمور یا فلک چهارم است. پس بیت المعمور و فلک چهارم هست که این حیات داره. خب حالا شروع میکنه صدرا به بیان مفردات این آیه. میفهمد و تور، و تور یکی از مفرد دارست. و تور معنیش چیست؟ یراد و هلعش. تور در لغت معنی یک کوه، در اصطلاح هم بر کوهی گفته میشه که حضرت موسی از اون کوه بالا میرفت و خدا رو عبادت میکرد، ولی ایشون تور رو عبارت گرفت از عرش. و طلوع رو به عرش. شب به این مناسبت که بالاترین و کوه هم بالاخره از قسمت دیگه زمین مرتفع، ول کتاب المستور، یعنی یراد به کتاب المستور، ال قلم الاعلا هو سوره الفصل. کتاب مستور بل قلم الاعلا متعلق به مستوره، کتابی که با قلم اعلا مستور شده، یعنی توش نوشته شده که قلم اعلا هم قلم قضاست. کتابی که مستور به قلم اعلاست و با قلم اعلا برش نوشته شده، این خود قضا نیست، خب از صورت و قضا دارد. صورت این تنظر، خب از صورت و قضا دارد. اول الوسیط که این صورت در روح اعظم اول، یعنی اولین روحی که اعظم هم هست حاصله. پس صورت قضای اول در روح ملک اعظمی است. بعد می‌فهمد ورق المنشور که این قلم در اون می‌نویسد، هو نفس کلیت المدبرت للعالم، نفس کلی مدبر عالم رو بشنیم رق منشور. پس روح اعظم اون قلم شد، رق منشور اون نفس کلیهی که مسلون و محفوظ از محو اثباتی چی میتونه به نحوی عالم رو تدبیر کنه. عالم هم که همین موجودات مادیست. خب تا اینجا ما تو رو معنا کردیم، کتاب مستور رو معنا کردیم. حالا بعدش جمله ول بیت المعمور داره که اصلا محل شده ما در این آیه همینه. حالا مراد از بیت معمول چیه؟ از کنم ایشون یکی یکی این عبارت رو میاره و توضیح میده. و سقف المرفوع، این بیت معمول توضیح نداد، من اشتباه کردم گفتم توضیح میده، توضیح نداد، چون در اول قبل از اینکه وارد مشاهد، بله قبل از اینکه بله قبل از اینکه وارد بشه در ذکر آیه، بیت معمول ذکر و هو الفلک الرابع، ای الفلک الرابع البیت المعمور. در اون قبل از اینکه وارد این ذکر آیه بشه گفت و هو ای الفلک الرابع البیت المعمور. با گفتن این قسمت مثل اینکه بیت معمول تفسیر شد دیگه، وقتی وارد آیه میشه بیت معمول رو تفسیر نمی کنه، شو قبلا تفسیر کرده بود. از کلام ایشون همین برمیاد که فلک رابع خودش بیت معموله، ولی روایت داره که بیت معمول در فلک رابع، در فلک رابع، که این نشون میده همه فلک رابع نیست، بخشی از فلک رابع.
من
یه ذهنه دارم
که روایت
هست
که بیت الله کعبه،
الان من همین
اشاره
میکنم، بله کعبه محاضیش در فلک چهارم یه زراحیه مثل زبیه مانند که اون بیت المعموره، و خود فلک چهارم بیت المعمور نمیشه، یه بخشی از فلک چهارم که محاضیه با کعبه زمینی میشه بیت المعمور. وقت میگن این کعبه زمین به وسیله حاجی آباد میشه، اون بیت المعمور به وسیله ملائکه آباد میشه. ملائکه که انه اونجا ملائکه طواف میکنن، اینجا هم انسان ها طواف میکنن، که بیت المعمور به وزان کعبه اینجاست. درست کنم دیگه ایشون بیت المعمور رو توضیح نمیده، بلکه بعد از رق منشور بیت المعمور جا میدازه میره سقف مرفوع رو توضیح میده. میگه سقف مرفوع هم همون سماع دنیاست. علل معنی الذی سبق، به همون معنی که قبلا گذاشت. یعنی چی؟ سقف مرفوع سمای دنیاست و معنی که قبلا گذاشت، یعنی سمای دنیایی که قبلا در موردش بحث میکردیم، نه سمای دنیا در عالم عقل. آخه اینا معتقدن که به وزان همین سماوات جسمانی که به عالم ما مربوطند، یه سماوات عقلی هم در عالم اعلا داریم، یه سماوات عقلی هم اونجا داریم. حالا وقتی میگه سماع دنیا، میگه اون سماع دنیایی که جسمانیست و من قبلا داشتم در بارش واسه میکردم، نه اون سماع دنیایی که در موطن عقل وجود داره و این سماع ما تنزلی است. و سقف مرفوع همون آسمان دنیاست به اون معنی که قبلا گفتیم. میگیم مگر سماع دنیا دو معنی داره که میگی به معنی که قبلا گفتیم میفهمد؟ بله. فإن هذه السماوات جسمانیه به ازای سماوات عقلیه روحانی هستن، که این سماوات عقلیه فی العالم الاعلى العقلی. هی السماوات الاولى، فی الحقیقه که همین سماوات موجود در عالم اعلا سماوات اولا هستند در حقیقت. ولی ما این سما خودمون رو سماوات اولا می نامیم، ولی در حقیقت اون سما موجود در عالم عقل می شوند سماوات اولا. از لا شکه که عالم اجسام همین عالم ماست، کلهو به نسبت الى عالم روحانیات میخواد اینو بگه، زمین با عالم روحانیات که سنجیده بشه، عالم روحانی میشه عالم عقل، زمین میشه عالم صفر و منزل پایین. یعنی اون عقل میشه منزل بالای عالم، این عرض هم میشه منزل سفلا. از لا شکه که عالم اجسام کلهو به نسبت به عالم روحانیات به منزله عرض سفلا و منزل ادناست. یعنی زمین ما رو اگر با اون عالم روحانیات بسنجید، میبینید خیلی پایینه. با سماوات جسمانی میسنجید، اونقدر پایین بودن شوشن نیست. خب بعد از این که سقف مرفوع رو تفسیر کردن به سماع دنیا نه به سماع آخرت، گرد کردن یا سماع عقلی نه یا آخرت. بعد از این که اینو توضیح داد، بقیه یک قسمت آیه رو توضیح میده. میفهمد که بل بحر المسروف و بحر الحیولا. از چرا مسروف دو معنی داره؟ یکی به معنی پر، یکی هم به معنی برافروخته. حالا در اینجا باید هر دو معنا رو برش بیاریم. میگه بحر مسجور همون بحر هیولاست. خیلی صدرا یه نظری داره که با بقیه انظار فرق میکنه. ایشون معتقده که جهنم یعنی همین دنیا. حالا این نظر رو از محی‌الدین گرفته، از کجا گرفته کاری ندارم، ولی این اعتقاد در ایشون هست که جهنم یعنی دنیا. بعد میگه که ما من کم الا واردها کان علی رب کردن نفسی ها، یعنی همه تون وارد دنیا میشید. این ما من کم عامه، یعنی همه، حتی پیغمبر، پس همه وارد جهنم میشید. اون تا بعضی ها صدات این جهنم سریعا رد میشن، بعضی ها تیان این جهنم میفتن و میمونه. پس دنیا رو ایشون جهنم میده. اگر جهنمه، پس تمام این موجودات میشن اینجا میجهنم. موجودات همین عالم جسمانی میشن اینجا میجهنم، یعنی همشون باطنشون نار جهنمی. ایشون میگه باطنها نار جهنم که کامل در تمام اجسام، حتی در مثل آب که با نار سازگار نیست در باطنش نار جهنم. خب اگه اینطور باشه بحر مسرور میشه همین بحر هیولا، همین هیولایی که این عالم ماده با ساخته شده. این هیولا هم به وسیله صور پره، همون صوری که این هیولا رو پر کرده باطنشون ناره. پس این هیولا هم پر است هم برافروخته است. پس بحر مسئول، بحر برافروخته است، بحر پره. بعدم یه شاهد میاره برای این که باطن همه اجسام ناره، شاهد میاره میگه این اجسام رو حرکت تند بده میبینی شعله ور شدن، یعنی باطنشون رو ظاهر کردن. ولی شعله از کجا میاد؟ حرکت که آتش نیست. چطور این شی حرکت میکند آتش میگیرد؟ هیچ جای جهان آتش نمیبینیم ولی میبینیم میشه با حرکت آتش گیرد. خب معلومه تو باطن خود همیشه آتش بوده، حالا ظاهر شده. ول بحر المسرور و بحر الهیوله سیاله، چون هیوله نه که مال عالم حرکته، بالاخره همه جا سیاله. سیاله به معنی این که متحرکه، اگرچه هیوله رو ایشون تو هر حرکت جاری ثابت میگیره و میگه باید یه متحرکی داشته باشیم که حرکت برای عارض بشه ولی ذاتش حرکت نباشه. اون هیولا میگیره، ولی بالاخره هیولا به توسط صورتش با حرکت جوهری صورتش سیال هست. اصلا کل عالم ماده سیاله. و البحر المسرور بحر هیولای سیال است که این بحر اولا پر شده، ثانیا برافروخته است، مشتعله، پر شده به صور طبیعیه. یعنی شما هیولا رو ملاحظه کنید، هیچ هیولای خالی ما نداریم، همه هیولاها صورت مخصوص خودشون رو دارند. اما صوری که در هیولا میاد و هیولا رو پر میکنه صور طبیعی است، صور عقلی نفسیه نیست، صور طبیعی است. بعد صور طبیعی رو توصیف میکنه، الکائن الفاسده، صوری که اگر شرایط فراهم بشه فاسد میشن، شرایط وجود چون فراهم بشه آتش میشن. مثل همین آبی که اگر شرایط حرارت بهش خورده بشه میشه هوا، شرایط برودت پیدا کنه میشه آب. که آب کائن است و فاسد، هوا کائن است و فاسد، هم هوا فاسد میشه به جاش آب کائن میشه، هم آب فاسد میشه به جاش هوا فاسد کائن میشه. این صور طبیعی اصلا قانونشون همینه که کون و فساد دارن. المتوارده این صفت برای صور، صفت بعد از صفت، بعد از چند صفت، صفت اول طبیعی بود، صفت دوم الکائن الفاسده بود، صفت سوم المتوارده علیها، یعنی این صوری که بر هیولا وارد میشن، علت تعاقب ماننده، بله علت تعاقب وارد میشن، همه با هم وارد نیستند بلکه علت تعاقب وارد میشن که هم واجد نه. دریا ممکنه یه موجه بزنه دو مرتبه آروم بگیره موجه بعدی بیاد، هیولا هم همینطوره، یه موج رو که این صورت میگیره دو مرتبه این موج رو از دست میده موج بعدی میگیره، که موج اول میشه فاسد، موج دوم میشه کائن. صور رو ایشون میگه متوارد بر حیولا هستن علت تاقون. اینو برای چی میگه؟ میدونید که حیولا نمیتونه در آن واحد دو تا صورت بگیره، چون یک ماده با دو تا صورت متحد نمیشه، همونطور که یک صورت با دو تا ماده متحد نمیشه، هر ماده با صورت خودش متحد میشه. پس نمیتونیم چند تا صورت رو بر حیولا وارد کنیم و جمع کنیم، بلکه صور باید بر حیولا تعاقب کند. خواجه میگه که خداوند حیولا را آفرید، ولی نمیشد که همه صور عالم رو تو این حیولا جمع کنیم، بلکه باید به تعاقب این صور در این حیولا مینداخت بندازه. خداوند با اینطوری باید بشه، یعنی باید حیولا رو دائما پر کنه از صورت، ولی نه صورتها با هم، بلکه به تعاقب. بعد خدا چه کار میکنه که این قضیه انجام بگیره؟ حیولا رو میذاره رو نوار زمان. حیولا رو نوار زمان که میره، در این لحظه شرایطی براش فراهم میشه که این صورتی بگیره، در لحظه بعدی شرایط بعدی بر اثر گذشته زمان شرایط بعدی حاصل میشه، صورت بعدی رو که حالا یا خلاف اون صورت قبلیست یا کامل شده صورت قبلیست میگه. به این ترتیب حیولا همه صور رو از ازل تا ابد باطل میشه، چون زمان ازلی تا ابدی رو خدا مثل یه نواری قرار داده که عبور کنه، حیولا رو بشه رو این. وقت حیولا وقتی رد میشه به وسیله این نوار رد میشه، چون حیولا خودش ثابته، حرکت که نیست، ولی چون این نواره حرکت میکنه حیولا رو حرکت میده. حیولا در بستر زمان صور متعدد رو بلکه صور بی‌نهایت رو میپذیره علی سبیل تعاقب. این کلام صدرا رو با اون توضیح جلن از خواجه عرض کردن باید توضیح بدید که تمام صور عالم رو همین حیولای واحده میپذیره، منطقه چطوری میپذیره؟ به کمک زمانی که این حیولا روی اون زمان واقع میشه و با اون زمان حرکت میکنه و سیر پیدا میکنه و در این حرکتش صور رو یکی پس از دیگری میکنه. بعد و این ما وصف بحر الحیولا بالمسجور، چرا اون بحر حیولا رو خداوند متصف کرد به مسجور؟ یعنی به شعله ور بودن، به برافروخته بودن. حالا خود حیولا پر شد از این صور، چرا ما این دریای پر شده را که اسمش حیولاست مسجور دانستیم، برافروخته دانستیم؟ شما میفهمید چون تمام اون صوری که تو این دریا هستن و این دریای حیولا رو پر میکنن، همگی در باطنشون نار هست. چون در باطنشون ناره هست، میتوانیم بگوییم که این بحر مسجوره، یعنی برافروخته و مشتعل. و این نما وصف بحر حیولا رو به مسجور، زیرا این طبایع جسمیه به تعبیر دیگر صور کونیه، این و صور کونیه، این و صور کونیه عطف تفسیر است بر طبایع جسمیه. طبایع جسمیه کمی موجودات مادی هست و صور کونیه یعنی صوری که با وجود کونی که همون وجود مادیست موجود می شوند، تماماً باطنشون نار جهنم است. و هی نارون کاملتون فی کل جسم، نار جهنم همون ناریست که کامل یعنی پوشیده و مخفی شده در هر جسمی. و این کان اون جسم مثل آب که اصلاً با نار سازگار نیست، و عرض که حالا دفع دافع ما نیست، دافع نار نیست، ولی بازم یه جوری میشه گفت با نار ناسازگاره. آب که ناسازگاریش در حد اینی که آتش رو دفع میکنه، گاهی هم خاموشش میکنه، اما عرض ناسازگار است به اون حد نه. و این کان اون جسمی که نار درش کامن است، مثل ضمیر کان رو برگردونید به جسم، مثل ما رو خبر بگیرید برای کانه، نه اینکه اسم بگیرید. و این کان اون جسم موجود در عالم عالم جسم و این کان مثل ما و عرض و جواب الا انها. خب این نار گفتیم کامل است در این اجسام، الا انها منقمرتون فی بعضها، انها یعنی نار، در بعضی از این اجسام منقمر یعنی پوشیده است. قمر آب فراوان میگن که زمین رو بپوشاند، حالا منقمر در اینجا به همون معناست. الا انها منقمرتون فی بعضها، انها یعنی نار، منقمر یعنی پوشیده شده است در بعضی از این اجسام، به طوری که لا یبرز، آشکار نمیشه، آشکار نمیشه الا به جهد جهید، مگر با تلاش خیلی بالایی و تحریک، با یه تحریکی و با سحق و مالش شدید که جسم رو نگاه میکنی، یا باید حرکت شدید برش وارد کنی یا باید او رو مالش بدی روی شدی تا جرقه ها ازش ظاهر بشن، و الا نار پوشیده است و این جسم اون نار پوشیده رو ظاهر نمی کنه. به خلاف بعضی دیگر، به خلاف بعضی دیگر که نار رو ظاهر می کنه. مثلا مثل تنهای درخت، زغال سنگ، اینا خیلی راحت نار رو ظاهر می کنه. یعنی نار توشون هست راحت ظاهر میشه، اما بعضی از اشیا هستن که نار توشون هست راحت ظاهر نمیشه، باید اینقدر اینو مثلا مالش بدید تا چند تا جرقه ازش ببینی.
بله؟ سانتریفوژ انرژی هستی چونجا به حرکت شدید هم
برست. و لذالک، لذالک یعنی چون در تمام این اجسام نار وجود داره، یا به تعبیر خودشون نار در باطن این اجسامه، چون چنین است ما من جسم طبیعی، هیچ جسم طبیعی ندارید مگر اینکه میبینید منقلب به نار شد، حالا یا به سبب حرکت و تلطیف، حرکتش میدید که با این حرکت لطیف میشه، با لطافتی که پیدا میکنه آتشش رو ظاهر میکنه، آتش دیگه تو باطن نمیمونه، میاد بیرون. حالا اگه بخوام تشبیه کنیم، چون لطیف شده دیگه، یعنی اون پوشش، پوشش زخیم دیگه نیست، این پوشش شده پوشش لطیف، آتش از پشتش راحت پیدا میشه. ولی خزخزه، خزخزه همون حرکته، عطف تفسیر بر حرکته. پس هیچ جسمی نیست مگر اینکه با حرکت و خزخزه و تلطیف تبدیل به آتش میشه. علتش همینه، علتش همینه که آتش در باطنش هست، ما شرایط ظهوری ناتش در این فراهم میکنیم. خب این مطلب تموم شد. ایشون شاهد دیگری هم یه روی که نار در اشیا و اجسام کامله، میگه که اهل کشف نار رو میبینن تو اجسام طبیعیه، میگن ما نار رو مشاهده میکنیم، چون باطن اجسام میبینن، نار هم در باطن موجوده، پس نار رو هم میبینن. و اهل کشف یشاهدون النار الکامنه فی بواطن الاجسام طبیعیه کلها، فی بواطن الاجسام طبیعیه کلها، ناری رو که کامن است فی بواطن الاجسام طبیعیه میبینن. فی بواطن متعلق به کامن است، اهل کشف یعنی عرفا مشاهده میکنن ناری رو که کامن است در بواطن اجسام طبیعیه کله ها، این تاکید بر اجسامه، یعنی در تمام اجسام. اون وقت توضیح میده کله ها یعنی چی، یعنی رتبه ها و یابسه. حالا آدم فکر میکنه در اجسام یابسه این نار در کمون و در باطن باشه، ایشون میفهمد نه، کله ها چه اجسام رتبه باشد چه اجسام یابسه باشه، چه بارد باشه چه هار باشه. حالا اگر هار باشه با نار سازگاره، اگه بارد باشه با نار سازگار نیست، ولی با وجود این ایشون میفهمد که این اجسام طبیعی همشون در باطنشون ناره و اهل کشف در همه اجسام نار باطنی رو مشاهده میکنن. و یرون النار الاخرویه فی باطن جواهر دنیا. ایشون همونطور که اشاره کردم، یعنی صدر دنیا رو جهنم میدونه، وقتی نار و اخروی رو هم قهرن تو همین دنیا میدونه، بعد میگه تو جواهر دنیا نار و اخروی کامنه، در آخرت همین نارهای کامل ظاهر میشه. خب اون وقت حالا این انسانی که جهنمی نارش ظاهر میشه تو همین جهنم، تو همین دنیا، تو همون حفره دنیایی که جهنم است باقی میمونه تا وقتی قرار بسازه. کما قال تعالی فی حق آل فرعون اقرقوا فادخلوا نارا، غرق شدن فادخلوا نارا، فای عاطفه است و برای تعقیب بلا تراخنه، برخلاف سنه که برای تعقیب معتراخیه. یعنی چی؟ یعنی آن چه بعد از سنه میاد عرض گرفته میشه بر ما قبل و افاده میشود که این ما بعد سنه عقب اون ما قبل سنه قرار گرفته، در عقب قرار گرفته، اونم با تراخی و فاصله. مثلا گفته میشه ابن سینا متولد شد، ثم ملا صدر متولد شد. این ثم یعنی با فاصله زیاد، برای ترخی، هم برای تعقیب، یعنی میفهمونه ما بعد ثم در عقب ما بعد با قبل ثم است، هم برای ترخی. اما فا برای تعقیب بلا تراخنه، تقریبا معنی بلا فاصله است. حالا اینجا عبارت اینطوره، اقرقوا فادخلوا نارا، صدر میگه که یعنی بلافاصله برای نار شدن. این نشون میده که نار همونجا بود، فاصله نداشت. پس باید همون جا که غرق شدن همونجا نار بود، این همون ناری که خودشون برافروخته بودن تو باطن خودشون بود. ایشون داره اینجوری برداشت میکنه، اقرقوا آل فرعون به وسیله طوفان و بلافاصله ادخلوا نارا، مفسرین گفتن اشاره به عذاب قبره. نه دنیا آتش است، دنیا جهنم است. اینا وقتی غرق شدن مردن و هر کس بمیره وارد عالم قبر میشه، که عالم قبر هم عالم برزخه، نه این حفره دنیایی. این قبر مادیه، قبر واقعی همون عالمی است که ما بعد از مرگ توش وارد میشیم. حالا اینا اغرقو فادخلوا نارا، این وارد عذاب عالم برزخ شدن، وارد عذاب قبر شدن. اصلا از این آیه اون برداشتی که صدر رو میکنه این مفسری نمیکنه. بعد کلمه نارن رو خداوند نکره آورده، نفرموده فادخل النار، فرموده فادخل نارن. این نکره گاهی از اوقات برای تعظیم و تفخیم و برای بیان عظمته. اینجا هم همینطوره، یعنی میخواد بگه در نار عظیمی داخل شده. گاهی از اوقات هم تنبیه میاد برای اینکه بیان کنه کم بودن رو، قلت داشتن رو، ولی در اینجا من قلت نیست، من زیادیه. و قوله ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، ادخلوا امره، آل فرعون رو مفعول بگیریم، خطاب میشه به ملائکه، ادخلوا ای ملائکه آل فرعون را داخل کنید، اشد العذاب، در عذاب شدید، در بدترین عذاب. ولی مفسرین آل فرعون رو مفعول ادخلو نگرفتند، منادا گرفتند. وقت ادخلو خطاب به خود آل فرعونه، خطاب دیگه ملکی نیست. ادخلو یا آل فرعون اشد العذاب، داخل بشید. خب اشد العذاب چیه؟ جهنمه. این که میگه ادخلو، با این که تو دنیا هستن اینا، هنوز جسم دارن ولی حالا مردن، حالا بهشون میگه داخل اشد العذاب بشید. اگر همین دنیا جهنم نباشه، پس اشد العذاب اینه چجوری داخل اشد العذاب بشه؟ پیداست که اشد العذاب عذاب اخروی، عذاب دنیاوی نیست، عذاب دنیای اشد نیست، عذاب آخرته. خب اگر این دنیا خودش نار جهنم نباشه، چطور این اجساد هنوز تو دنیا بهشون گفته میشه داخل اشد العذاب بشید؟ معلوم میشه دنیا خودش جهنمه و اشد العذاب توش هست. خب گفتیم که اهل کهف میبینن آتش هایی رو که کامله در اجسامه. حالا میفهمد که به بعض صحابه را نقل شده که رعا بهرن، دریای آبی رو دید که اصلا رفتی به آتش نداشت، ولی فقال یا بهر متا تسیر و نارن، که آتش میشه. یعنی ما میدونیم که آتشی، منطقه آتش در باطن نده، که ظاهرش میکنی؟ اینه دیگه سوال اینطوری داری میکنی. یعنی صدرا برداشت میکنه از همین عبارت که اون دریا با اینکه دریاست، با اینکه مقابل ناره، با وجود این در باطنش ناره، و این عارف یا این صحابه انتظار دارد که این نار بشه. حالا این صحابه به چه دلیل این انتظار رو دارد؟ به همین دلیل که صدرا میگه که آبهای دنیا همه در باطنشون آتشه، یا دنیا جهنمه، یا خود قرآن داره که دریاها چی میشن، ستاره‌ها چی میشن، دریاها، کوه‌ها چی میشن، دریاها چی میشن. حالا اون صحابه پرسیده که متا تسیر و نارن، یعنی که قیامت برپا میشه که تو بشی نار. خب یه خود وقته من وارد مشهد ثالث بشم یا نشم؟
از راه موده
یه حالا یه اشاره میکنم، شاید نتونم متن رو بخونم. در این مشهد ثالث ایشون بیان میکنه که الهیت خدا دائمی است. اینطور نیست که خداوند در ازل هیچ خلقی نداشته باشه و الهیتی و معبودیتی نداشته باشه، ربوبیتی نداشته باشه، بعدن اراده کند و خلق کند، بلکه خداوند رحمتش دائم، الهیتش دائم، جودش دائم، پس بنابراین دائما داره خلق میکنه. پس باید بگیم که خلق ازلی است اگرچه مخلوق ها حادثند. به قول خودشون میگن فیض دائمی است اگرچه مستفی است حادثند. بعد در همین مشهد ثالث به کیفیت صنع خداوند و ابداع خداوند اشاره میشه. ابداع یعنی خلق بلا مادتن و مدتن. ماها وقتی خلق میشیم خلقمون ابداعی نیست، چون در مدت خلق میشیم و با ماده خلق میشیم. این قبل از اینکه ما خلق بشیم، ماده ما که استعداد ما رو حمل میکرد موجود بود. بعد خداوند مستعد الله رو به این ماده مستعده افاضه کرد و ما موجود شدیم. همچنین قبل از ما مدت موجود بود که ما در اون مدت معدوم بودیم، بعدن خدا در مدت بعدی ما رو موجود کرد. پس ما دیگه مبدع نمیشیم، ما میشیم حادث. و که انهو ما از روی الگو هم آفریده میشیم. الگو همون ژن قبلی ماست، همون پدر مادر قبلی ماست. اما اصل آفرینش مجردات و اصل آفرینش ماها بدون ماده بوده. وقتی خداوند میخواسته اولین آدم رو خلق کنه، به قول اینها مسبوقی به مدت نبوده. حالا مسبوقی به مدت نگیم، اون کار نداریم، بعدا توضیح میدم. از روی نقشه نبوده، نمونه در اختیار خدا نبوده که آدم رو ساخته. بله بعد از اینکه آدم ساخته میشه نسلش اینطوری که نمونه قبلی داره، نمونه قبلی همون ژن قبلی همون پدر مادر قبلی است. ولی این چنین نیست که اصل خلقت نمونه دار باشه. خداوند اصل خلقت رو ابداعی آفریده. ابداعی آفریده یعنی بدون سبق ماده، بدون سبق مدت، بدون سبق الگو. وقتی خداوند خواست چیزی رو خلق کنه، ابتدا خلقش کرد، نه اینکه یه جا نگاه کنه از رو اون خلق کنه. اصل خلقت هم ماده نمیخواست، چون نه خلقت ماها، خلقت ما که ماده میخواست، اصل خلقت ماده نمیخواست. چرا؟ چون خدا وقتی میخواد خلقت شروع کنه، اگر قبلا مادهش باشه، خب ماده رو قبلا آفریده، حالا داره یه جور دیگهش میکنه، یعنی با یه صورت عوضش میکنه. در حالی که ما میخوام بگیم تازه خلقت میخواد شروع بشه، بنابراین نباید ماده بشه. پس اگرچه ما از ماده موجود دنیا میام و در زمان هم موجود میشیم، اما اصل خلقت، اصل فیض بدون ماده و بدون مدت، اصلا حتی بدون الگو هم است. این چنین خلق رو میگن ابداعی، که نه در زمان است نه در ماده است، بلکه فوق زمان و ماده است. این بهش میگن ابداعی. حالا ایشون میگه المشهد الثالث فی دوام الهیتهی و جودهی، یعنی دوام جودهی و رحمتهی، یعنی دوام رحمتهی. تا اینجا تموم شد. و کیفیت سنی عطف بر دوام الهیت، دیگه کلمه دوام اینجا نمیاد. پس در دو مطلب، یکی فی دوام الهیتهی و جودهی و رحمتهی، دوم و فی کیفیت سنیهی و ابداعه. سن مطلقه، شامل احداث و ابداع هر دو میشه. احداث خلق ماها رو میگن که مسبوقیم به ماده و مدت، خلق ما رو میگن احداث. خلق عقول رو که مسبوقی به ماده و مدت نیست میگن ابداع. خلق اصل عالم هم که عرض کردن میگن ابداع. اما سن شامل هر دو میشه. سن یعنی ساختن یک شی، چه حالا به نحوه احداثی چه به نحوه ابداعی، و کیفیت سنیه یعنی اصل کار خداوند. وقت در بین کارها فقط ابداع برای ما مبهمه، لذا ایشون میگه و کیفیت ابداعی. ابداع خداوندی رو ما میخوام بحث کنیم، که مثلا یه بحثی در عالم امر داریم. خب عالم امر همه وجودهاش وجودهای ابداعیه. بعد میشه اما بفیه قواعد در مشهد سالس هم قواعدیست. توجه کنید مشهد اول رو در صفحه 29 گفت، مشهد دوم رو 10 صفحه بعد از اون در صفحه 39 گفت، حالا مشهد سوم رو در صفحه 71 میگه. بین مشهد ثانی و سالس فاصله زیاد شد. وقت این طرف اول، طرف اول که گفتیم این کتاب مشتمل بر سه طرف دیگه، طرف اول دوم سوم، ما الان داریم طرف اول میکنم. این طرف اول مشتمل شد بر سه تا مشهد. بعد از اینکه مقدمه رو گفتیم وارد طرف اول شدیم و قرار شد در طرف اول هم سه تا مشهد رو ذکر کنیم و در هر مشهدی قواعدی رو بیاریم. حالا اینجا میشون میفهمد و فیه قواعد، یعنی در مشهد سوم هم مثل مشهد اول و مشهد ثانی قواعد داریم. بعد میگه قاعده یک، قاعده یک همون قاعده است که عرض کردم که باش میخواد حرف با این قاعده میخواد حرف متکلمین رو باطل کنه. متکلمین میگن خداوند مدتی بیکار بوده، بعدن اراده کرده خلق شروع کرده. ایشون حرف قبول نداره، میگه خداوند از اول مشغول فیض بوده، هیچ وقت بیکار نبوده و هیچ وقت تودش تعطیل نبوده. پس کلام متکلمین باطله. وقت بعد وارد میشه بحث اشاعره رو میاره، بحث معتزله رو میاره. بحث تقریبا طولانیه، بحث با متکلم داره، همون بحث معروفی که عالم قدیم است یا حادث. ایشون میفهمد عالم به تمام اجزایش حادثه، ولی فیض خدا قدیمه. بعد قول خودش رو با قول معتزله و اشاره مقایسه میکنه و میگه قول اشاره و معتزله قول باطلی هستند و قول محقن هیچ کدوم به هم ارتباطی ندارن. انشالله اینها رو باید در جلسه آینده من مطرح کنم.